بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح ناله الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه عید قدیر قرار گرفتیم، پس فردا روز دوشنبه روز مبارک عید قدیر است. مردم باید به این عید اهمیت فراوان بدهند، برکات زیادی دارد، آثار فواید فوق‌العاده‌ای دارد و هرچه بیشتر به این عید مبارک اهمیت بدیم قطعاً برکات بیشتری از سوی خداوند شامل حال ما می شود. در اینجا من چند جمله کوتاه عرض کنم در این باره. اصل داستان قدیر محل اتفاقه، گرچه در تفسیر مولا تفاوتهای بین شیعه و سنی هست، اما اینکه چنین داستانی واقع شد محل بحث نیست. در اون بیابان مخصوص، در اون روز مخصوص، با اون برنامه بسیار پرشکوه، پیغمبر اکرم جمله معروف من کنت مولا فعلیون مولا اللهم وال من والاه و آد من آدا، این جمله رو طی خطبه‌ای بیان فرمود. اگر ما قرائن رو جمع کنیم تفسیر این جمله آسانه، اگر بیان یه دوستی معمولی باشه، همه مسلمانان دوست یکدیگرن. تو اون بیابان بعد از داستان حجت الوداع مردم رو جمع بکنن، خطبه بخوانن، بعدن هم بیان تبریک بگن، بخندکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. من در اینجا میخوام یک قرینه دیگری عرض کنم که این قرینه، قرینه بعقیده من روشنی است برای اثبات اینکه مراد از مولا چیه. حالا جمله قبلش الست اولا بکم من انفسکم قالوا بلا که اون صراحت داره اون بمانه، و اون اشعاری است که حسان ابن ثابت گفت. مرحوم علامه امینی اشعار حسان ابن ثابت رو در جلد دوم القدیر از بسیاری از کتب اهل سنت نقل میکنه، از جمله کسانی که مرحوم امینی اشعار حسان ابن ثابت رو نقل میکنه که ابو عبدالله مرزبانی، دیگری ابن مردویه، دیگری ابو نعیم اصفهانی معروفه، دیگری ابو سعید سجستانیه، دیگری خطیب خوارزمی که از معارف اهل سنته، دیگری سبط ابن جوزی که از معارف اهل سنته، گنجی شافعی و دیگری جلال الدین سیوطی که از معارف اهل سنتی. اشعار حسان رو از اینها و غیر اینها نقل کرده. حالا اون اشعار پنج خطش و شش خطه من میخوانم، ببینید با صراحت شاعر، ادیب، آشنا به زبانی، آشنا به مفاهیم لغات، شاعر بوده، فصیح بوده، آشنا به زبان بوده، آشنا به مفاهیم لغات بوده، او از کلام پیغمبر چه استنباط کرد که بلند شد این اشعار رو خوند؟ ینادیهم یوم الغدیر نبیهم به خم و اسم به رسول منادیا. میگه چه منادی بهتر از پیغمبر که روز غدیر آمد به جمعیت ندا داد. فقال و من مولاکمو و ولیکم، مولا ولی شما کیه؟ و قالو و لم یبدو هناکه تعامیا. جواب پیغمبر رو بدون شک و اشتباه بیان کردن. چی گفتن؟ الهک مولانا و انت نبینا، خدا مولای ما است، تو هم پیغمبر ما. ولم تلق منا فی الولایت آسیا، ما در ولایت تو و تبعیت از تو هیچ اسیانی نداری. فقال له قم یا علی فإننی، این یا علی که ما میگیم از این یا علی پیغمبر دیگه. فقال له قم یا علی فإننی رضیت که من بعدی اماما و هادیا. فرزق شاعر از کلام پیغمبر امام و هادی فهمید. حالا ما بیاییم شک و شبهه بکنیم، بگیم منظور از ولی مولا چیه؟ فقال له قم یا علی فإننی رضیت که من بعدی امام و هادیا، فمن کنت مولا فهذا ولیه فکونو له اتباع صدق موالیا. اتباع صدق، تبعیت کنید، نه مسئله دوستیه، مسئله ولایت به معنی سرپرستی و پیشوایی و امامته. هناکه دعا اللهم وال ولیه و کن للذی آدا علیان معادیا. دنجا بود که پیغمبر دعا برای پیروان علی علیه السلام و نفرین به دشمنان علی علیه السلام کرد. عرض بنده این است که خب این اشعار که در کتب معروف عده زیادی نقل کردن، فقط این مدرک باشه برای تشخیص این که منظور از مولا چیه، این واقعا مدرک خوب و زنده ایست و از یک نفر از اهل لسان، شاعر مخصوص پیغمبر و فصیح و بلیغ. امیدوارم انشاءالله رحمان همین مسئله ولایت علی علیه السلام حلقه اتصال همه مسلمین جهان بوده باشد و انشاءالله در سایه ولایت اون حضرت بتوانیم با دشمنان اسلام کاملا مبارزه کنیم و اونها رو از سرزمین های اسلامی دفع بنماییم. اللهم صل علی محمد. این چند جمله بود لازم بود در آستانه عید سعید قدیم برای این که بله معطر بشود فضای جلسه درس، عرض کنم و مطالب دیگری هست در وقت دیگر. و اما بحث فقهی که داشتیم، بحث در این بود که قربانی در منا در ایام حج اگر کسی نداشته باشد باید 3 روز روزه در منا و مکه بگیره و 7 روز روزه در شهر خودش، در وطنش بعد از بازگشت. بعد صحبت رسید به اینجا که اگر روزه رو نگیرد تا ماه ذی‌الحجه تمام بشود، تکلیف این چی میشه؟ اون روزه 3 روز رو نگرفت، ماه ذی‌الحجه هم تمام شد. در اینجا مشهور و معروف این است که قربانی دوباره به ذمه‌اش میاد. عبارت امام رحمت الله علیه رو در تحریر میخوانم، مضمون عبارت ایشون این است: اذا لم یصم الی تمام ذی‌الحجه وجب علیه هدی یذبحه فی منا، وجب علیه هدی یذبحه فی منا هو او نائبه، خودش برود ذبح کند یا نائبش، آیا کفاره از کفاره نیست. اینا رو میرسیم الان انشاءالله. این مسئله که امام فرموده، این از مسائل مشهوره، ادعای اجماع شده. من کلامی از صاحب ریاض و مستند و بعضی دیگر نقل میکنم. قال فی الریاض جلد 6 صفحه 441: ولو خرج ذوالحجه، اگر ماه ذوالحجه تمام بشه بره تو محرم، ولم یصم ثلاثه به کمالها، 3 روز کامل رو در مازلجه به جا نیاره، سقط عنه الصوم، دیگه اون روزه فایده نداره، نه 3 روز نه 7 روز. و تعین علیه الحد، متعین است که باز قربانی کنی، فلقابل در سال آینده به منا. امام فلقابل رو نفرمود، فرمود در منا، نفرمود سال آینده. ولی اینجا تصریع صاحب ریاض این است: در سال آینده در منا، عند علمائنا، یعنی همش عند علمائنا، هم در سال آینده بودن، هم در منا بودن، هم سقوط صیام، هم وجوب هدی، اینا عند علماء ناست، اجماعیه. و اکثر العامه، اکثر اهل سنت هم همینو میگن، کما فی المدارک، فی المدارک و فی غیرهی الاجماع. ما گفتیم عند علماء اینا، مدارک گفته عند علماء اینا، بعضی دیگه گفتن الاجماع و فی غیرهی، غیر مدارک، الاجماع کما ان سریع الخلاف. مرحوم شیخ هم در خلاف صریحا میگه بالاجماع، ادعای اجماع کرده. خب این کلام ریاض بود، این همین هم شاید با تفاوت بسیار مختصر در مستند آمده، جلد 12 مستند صفحه 351، همون تعبیری که داره عند علماء اینا و نمیدونم الاجماع و خلاف و همین تعبیرات ریاض و صاحب مستند هم داره. و اما عبارتی هم از خلاف بخوانیم، خلاف شیخ طوسی جلد دوم صفحه 278 مسئله 52 خلاف مسائل شماره داره. مسئله 52 عبارت چیه؟ فإذا أحل المحرم، اگر ماه ذوالحجه تمام شد محرم آمد، فإن وقت الصوم قد فات، دیگه روزه نمیتوانه بگیره، و وجب علیه الحد، حد بر او لازمه، قربانی، و استقر فی ذمته. این و استقر فی ذمته چیه؟ بعضی ها خیال کردن دو تا گوسفند واجبه، یکی وجب علیه الحد، یکی هم استقر فی ذمته. در حالی که خب واضحه این نیست، یه مطلبه. تصور من این است که کلمه استقر فی ذمته به خاطر این است که باید سال آینده، دیگه نمیتونه الان، الان استقرار در ذمه پیدا میکنه که فعل عامل قابل سال آینده برود قربانی کند. حتمی آمده در ذمه، ولی نمیگه بره الان این کارو بکنه، میگه در ذمه‌اش بمانه تا سال آینده موقع ذی‌الحجه که میشه، یا خودش یا کسی بفرسته در منا قربانی بکنن از طرف او. ولیکن مع ذلک، بله، و استقر فی ذمته، شیخ نداره. من از استقره میخوام کشف کنم که این در سال آینده است. وقتی هم سال آینده شد، خب دیگه باید منا باشه، به علت این که سال آینده انتظار میکشن برای یوم النحر برای منا. ولیکن مع ذلک، با این که ادعای اجماع شده، بازم یک مخالفت شاذی از بعضی از بزرگان در مسئله هست که حکم به تخییر کردن، مخیر بین صیام و هدیه. لکن مع ذلک مرحوم صاحب جواهر از نهایه شیخ و مبسوط شیخ نقل میکنه که اگر کسی 3 روز را در مکه روز نگرفت، در راه هم روز نگرفت و به شهر خودش بازگشت و تمکن از قربانی داشت، بعث بهی فإنه افضل. این عبارت رو دقت کنید، بعث بهی فإنه افضل، قربانی میفرسته به منا افضله. افضل از چیه؟ از صوم. پس معلومه ایشان قائل به تخییر است با ذکر افضلیت. از کلام ایشون اینو فهمیدن، ظاهرش تخییره، ولی این قول شاذیه. اینو جواهر در همون جلد 19 که قبلا آدرسی دادیم، از همون آدرسه. بله، حالا برسیم روایت رو ما میخونیم ببینیم روایت چی داره. پس قول مشهور شهرتن عظیمه، این که با پایان ماه ذی‌الحجه صوم تمام شد، بازگشت شد به قربانی، اونم قربانی سال آینده، اونم قربانی در منا. حالا این سراغ عدله. دلیلی که دلالت بر قول مشهور میکنه 3 روایت از کمش در باب 47. اولش صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله یک باب 47 از ابواب ذبح در جلد دهم. بهترین روایت هم همینه. عن منصور ابن حازم بقیه رجال سند همه از معارف و ثقات. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من لم یصم فی ذی الحجه حتی یحل هلال المحرم فعلیه دم شاتن ولیس له صوم فعلیه دم شاتن ولیس له صوم و یذبحه بمنا. این یذبحه بمنا رو در ذهنتون باشه که دلالت میکنه سال آینده. خب این روایت صریح بود در مسئله کس صریح بود. بله کفاره است. کفاره در منا نیست. نیست کفاره. کفاره میرسیم. کفاره در هر کجا میخواهند چیز کنند. بعضی ها ظاهرا مرحوم آیت الله خوئیه در همون موضوعشون میگه ولیس له صوم که هست، این معنیش این هست بدله، مسئلش کفاره نیست. علیه دم و شاتن ولیس له صوم معنیش این هست این عوض صومی که واجب شده. حالا اگر دلالت قطعی نشده ولی اشعاری داره علیه دم و شاتن و لیس له صوم، یعنی این به جای اون می نشینه. لااقل اشعاری به این معنا داره. اجازه بدید حالا می رسیم قرائن برای این که این کفاره نیست. ما بحث این که کفاره است یا همون قربانیست مستقلا بس میکنیم الان، عجله نکنیم. هفت روزم نباید بگیره اصلا صوم دیگه از بین میره. و اما حدیث سه این با اینم صحیح هست. عن عمران الحلبی قال سئله ابو عبدالله علیه السلام ان رجل نسیه. اشکالی که این حدیث داره این است مال مورد نسیانه. ما هم مورد عمد رو میگیم هم مورد نسیان رو میگیم. نسبت به مورد عمد دلالت نداره. ان رجل نسیه ان یصوم ثلاثه الایام التی، اون سه روزی که علل متمتع اذا لم یجد الهدی، اگر فراموش کرد ماه ذی‌الحجه گذشت، حتی یقدم اهله تا رسید به خانه و خانواده. قال یبعثو به دم. کلمه یبعثو معنیش این است همونجا نمیتونه قربانی کنه. یبعثو به کجا؟ منا دیگه. یبعثو درش افتاده. یبعثو به منا. به منا میفرست. سومین حدیث ما حدیث شش این بابه که مرسله عیاشیه. عن حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی من لم یصم ثلاثه الایام، این نداری نسیانی عمده، این خوبه مطلقه. لم یصم ثلاثة الایام فی ذلحجه، حالا نسیانم باشه، عمدن باشه، جهلن باشه، حتی یهل علیه الهلال. قال امام فرمود علیه دمون، باید قربانی کنیم، لأن الله تعالی یقول فصیام ثلاثه ایام فی الحج، خداوند فرموده فی الحج فی ذی الحجه، امام تفسیر کردن فی الحج یعنی فی ذی الحجه. خب اینا روایاتی است که دلالت داره بر کلام مشهور، بعضی هم خواستن از اون حدیث نبوی استفاده کنن که بله حالا میرسیم، عجله نکنی کفاره، من میگم الان. بله اون عبارتی از پیغمبر اکرم نقل کردن که اهل سنت نقل کرده، از جمله بیهقی محدث معروفشون در سننش، سنن بیهقی در جلد 5 صفحه 152، پیغمبر فرمود من ترک نسکن فعلیه دم، من ترک نسکن فعلیه دمون، این کفاره از مسلم، هر کسی نسکی را ترک کند باید کفاره بده. اگه دلیل این باشه میره تو خط کفاره، اما دلیل روایت ما باشه مطلب طور دیگه است. علا کل حال در اینجا روایات معارض داریم، خوب دقت کنید بحثشو تمام کنیم، روایاتی داریم معارض، منتها معارض صریح نیست، اطلاقش دلالت برخلاف میکنه، و اونا این است که عده ای از روایات داریم که قبلا هم ظاهرا خونده ایم که اگر فراموش کرد 3 روزو یا اگر جمال اجازه نداد بره در وطنی 3 روزو به جا بیاره بعدم حفظ، 3 روزو به جا بیاره بعدم حفظ، این اطلاق داره. خب وقتی به وطنش میرسه ماه ذی‌الحجه ممکن تمام شده باشه، راهای دور که حتما ماه ذی‌الحجه تمام میشه، راهای نزدیک نداره، راهای دور. بنابراین روایت صریح نیست، فقط میگه اگر نسیان کرد یا جمال مهلت نداد 3 روزو به جا نیاورد، هر وقت تو وطنش اومد انجام بده، یعنی ولو ماه محرم باشه اطلاق کرد. این روایات و شمارهشو میگم دیگه لازم به خوندن نیست. در همین باب 47 روایت 2 و 4 باب 47 و مرسله مفید روایت 5 باب 47 است. اولی و دومی روایت عمار، بله روایت معاویه ابن عمار، اولی و دومی روایت معاویه ابن عمار، سومی هم که مرسله مفید است و 5 باب 47. خب حالا جمع بین این روایات چه رقم بکنی؟ بعضی آمدن حمله به تخییر کردن. گفتن اون روایت میگه یا بس دم طایفه اولا. طایفه ثانیه میگه هر وقت رسید وطنش روزه بگیره ولو با محرم باشه. الجمع بینهما به تخییر. بعضی ها قائل به تخییر شدن. البته این بعیده. چرا؟ چون امام استدلال میکنی، میگه سلاست ایام فلحج یعنی زلحجه باشه. قرآن میگه. وقتی استدلال به قرآن میکنه امام، میگه زلحجه باشه، میگه شما نمیدون میگه در محرم هم میشه به جاور، خلاف ظاهر قرآنه. بنابراین جمع به تخییر خلاف ظاهر قرآنه و خلاف استدلال امام به ظاهر قرآنه، که میگه لأن الله تعالی یقول ثلاثت ایام فی الحج ذی الحجه. این احتمال تخییر بذاریم کنار، بذاریم هفت روز شدش محرم نیست، سه روز شدش محرمه. ثلاثت ایام قرآن میگه سه روز در حج باشه، نمیگه همش. اجازه بدید هفت روز رو میرسیم. اون وقت نتیجه. اما یه جمعی هم صاحب جواهر در اینجا قائله از جهاتی شاید بد نباشه، وان این است که بگیم وقتی برمیگرده تو وطنش سه روزو بگیره یعنی در ذی‌الحجه. این روایات که اطلاق داشت مقیدش کنیم به ذی‌الحجه مطلق بود. البته از یه نظر بعیده، چون در اون سفرهای اون زمان و تا برسن به وطن، خیلی هاشون برسن به وطن ذی‌الحجه تمامه. ولیکن افرادی که از نزدیک می آمدن، از مدینه می آمدن، اطراف مدینه می آمدن، اونها می توانستن قبل از آنی که محرم برسد به وطنشون برگردن. بنابراین توجیهی که صاحب جواهر کرده به این که حملش کنیم، مقیدش کنیم، ثلاثت ایامم تو وطن یعنی تو ذی‌الحجه، مقید به ذی‌الحجه کن. و این ابیت اگر گفتید آقا قابل جمع نیست، جمع دلالی نداریم، تعارض میشه. تعارض میشه. آیا ترجیح با گروه اول نیست؟ بله. دو تا مرجح داره. دو تا مرجح چیه؟ یکی موافقت قرآن، یکی موافقت مشهور. اون گروه اول موافق قرآنه و موافق مشهوره. این گروه دوم اگر قائل به جمع نشوید، لااقل باید کنارش بزنیم به خاطر اینکه ترجیح با گروه اوله. اون وقت بقیه هنا اموران که انشاءالله فردا عرض میکنیم، عجله نکنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.